خب بریم پس حکایت بعدی. حالا اینجا داره راجع به این حرف میزنه. اینم جالبه که حکایت در معنی خاموشی از نصیحت کسی که پند نپذیرد. اینطوری هم نیست که حالا سعدی همیشه میگه نصیحت خوبه و اینها. یه جاهایی هم میگه ببین اصلا گاهی اوقات تأثیری نداره نصیحت کردن، بهتر آدم نصیحت نکنه. عرفا که تو این ماجرا خیلی یک غیرتی داشتن که میگفتن از خداوند نباید همه جا خرج کرد، باید به کسی بگی که کس باشه، به کسی بگی که بفهمه حرفو، و اگه بخوای خدا رو همینطوری خرج بکنی اون قدر و ارج خداوند رو کاستی. حالا اینجا راجع به یک پادشاه ستمکاری داره صحبت میشه که مردم از دستش نالان بودن و یه عده میرن پیش شیخ شهر میگن که آقا تو بیا اینو نصیحت کن، بگو به خاطر خدا هم که شده با مردم خوب رفتار کن و اینها. این شیخ هم که گویا میدونسته که این پادشاه این حرفا به گوشش نمیره، گفت ببین من حاضر نیستم اسم خدا رو جلوی کسی بیارم که اصلا این چیزها رو نمیفهمه، بنابراین من خدا رو اینجا خرجش نمی کنم. اگرم من بگم چون اون نمیفهمه با منم دشمن میشه، بنابراین اصلا چه فایده آدم یه چیزی رو به کسی بگه که اون نمیفهمه. بعد حالا راجع به این صحبت کرده و که دیگه الان توی داستان میخونیم جزئیاتش رو. حکایت کنند از جفاگستری که فرماندهی داشت بر کشوری. در ایام او روز مردم چو شام، شب از بیم او خواب مردم حرام. همه روز نیکان از او در بلا، به شب دست پاکان از او بر دعا. حکایت کنند از جفاگستری، کسی که جفا و ظلم رو گسترش میداد و برعکس کسانی که کار خیر میکنن و مثلا اون رو ترویج میدن این جفا میکرد، که فرماندهی داشت بر کشوری. در ایام او روز مردم چو شام، روز مردم سیاه بود، روشنایی نداشتن عملا. شب از بیم او خواب مردم حرام، شبم باز مردم از ترس ظلم او خواب نداشتن. همه روز نیکان از او در بلا، روز نیکان از او در بلا بودن و خطر مرگ داشتن یا به هر حال ظلم میدیدن ازش. شبم انسانهای پاک از دست او دست بر دعا داشتن، به عبارت دیگه نفرینش میکردن شبا. گروهی بر شیخ آن روزگار ز دست ستمگر گرستند زار، که ای پیر دانای فرخنده رای، بگوی این جوان را بترس از خدای. شیخ به معنی پیر و مرشد هست یا پیشوای طریقت. بهش گفتن که آره تو بیا یه چیزی بگو به این جوان که بگو از خدا بترس. ز دست ستمگر گرستند زار، گرستندم همون گریستنده، یعنی از دست این ستمکار گریه کردند به زاری به سختی. بگفتا دریغ آیدم نام دوست، که هر کس نه در خورد پیغام اوست. کسی را که بینی ز حق بر کران، منه با وی ای خواجه حق در میان. دریغ است با سفله گفت از علوم، که ضایع شود تخم در شور بوم. گفت که من دریغم میاد که بخوام نام دوست رو جلوی همچین آدمی بگم که هر کسی شایسته این نیستش که اسم خدا جلوش برده بشه. مولانا میگه سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. دنبال کسی میگشتن که حرف رو بفهمه، به هر کسی حاضر نبودن حرف رو بزنه. یا خود سعدی میگه حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست. یکی تمام بود مطلع بر اسرارم. یه نفر باشه که راز منو بدونه ولی دوست باشه کافیه تا اینکه بخوام به هر کسی بگم. حالا اینجا هم به نوعی اون غیرت رو داره، میگه که من حاضر نیستم نام خدا رو جلوی همچین آدمی ببرم. دریغ است با خب کسی را که بینی ز حق بر کران، کسی رو که میبینی از حق به دوره بر کناره، من احبابه ای خواجه حق در میان، راجع به حق و حقیقت با اون صحبت نکن. چرا دریغ است با سفله گفت از علوم؟ چون که با یک انسان پست و نادان تو اگه بخوای از علوم و علم و دانش صحبت بکنی، مثل این میمونه که بخوای دو یک شورزاری زمینی که در اونجا بذر به عمل در نمیاد بخوای تخمی بکاری، معلومه که نتیجه ای نداره. چو در وی نگیرد عدو داندت، برنجد به جانو برنجاندت. حالا داره میگه نتیجه این ماجرا چی اگر تو همچین کاری بکنی و با این آدم بگی که آقا کار خوب بکن، میگه چون درش تأثیری نمیذاره تو رو دشمنم میگیره و میرنجه، و چون رنجیده تو رو میرنجونه. طبیعیه دیگه، یه کسی هم که زور داره رنجوندنش متفاوته دیگه. شکنجه و کشتار. بنابراین میگه همچین کاری اصلا عقلانی هم نیست. حالا سعدی اینجا برمیگرده با پادشاه وقت خودش به نوعی صحبت کردن، میگه تو را عادت ای پادشاه حق روی است، دل مرد حق گوی از اینجا قوی است. میگه چون تو عادتت اینه که به سمت حق حرکت بکنی، به خاطر همین مردم به راحتی میان حق و جلوی تو میگن و خیلی هم بدون هیچ ترسی این کار رو انجام میدن. میتونه این بیت هم یه جورایی انداختن تو رو درواسی باشه، یعنی پادشاه رو بندازی تو رو درواسی، بگی ببین همه مثل تو نیستن که حرف حقو بشنون، آدما راحت باشن، یه طرف اگه یه وقتی هم خواست به کسی غضب کنه بگه او بد میشه، اینا فکر میکنن من ناراحت نمیشم، پس بهتر اینطوری باشه. نگین خصلتی دارد ای نیک بخت، که در موم گیرد نه در سنگ سخت. فرض بکن که یک نگین انگشتری یک ویژگی داره که در موم نگین میتونه تأثیر بذاره، یا علامت نگین روی موم نقش میبنده، ولی در سنگ سخت این علامت حک نمیشه. از چی داره صحبت میکنه؟ قدیم امضاهاشون این شکلی بود که مثلا روی نگین یک چیزی رو نقش میبستن و بعد اون رو میزدن روی موم و بعد اون موم رو مثلا روی نامه میزدن یا روی یک نوشتهی میزدن. این میگه که نگین فقط روی موم میتونه اون نقش رو بذاره، روی سنگ نمیتونه بذاره. به همین شکل هم یک آدمی که دلش آگاه نیست و حاضر نیست که حرف حق رو بشنبه مثل سنگ میمونه، این حرفا توش تأثیری نداره. عجب نیست گر ظالم از من به جان، برنجد که دزد است و من پاسبان. تعجبی نمیشه کرد که اگر یک ظالمی از من برنجه. چرا؟ چون اون دزده و منم پاسبان هستم و دزد طبیعیه که از پاسبان فرار بکنه. تو هم پاسبانی به انصاف و داد، که حفظ خدا پاسبان تو باد. میگه تو هم مثل یک پاسبانی میمونی که با انصاف و دادورزی پیش میری و حفظ خدا پاسبان تو باد و خداوند تو رو حفظ بکنه. تو را نیست منت ز روی قیاس، خداوند را من و فضل و سپاس. حالا اینجا باز یه چیزی رو یاد میده، میگه آدمایی که یه کار خوبی انجام میدن نباید این کار خوب رو از خودشون ببینن، باید به این فکر کنن که خداوند بهشون این توفیق رو داده که کار خوب بکنن. چرا؟ اگر این شکلی فکر کنن، اولا اینکه دیگه دچار غرور نمیشن و سر کسی منت نمیذارن، دوما اینکه همچنان حواسشون هست که ما یک جوری رفتار بکنیم که باز خدا این لطف رو به ما بکنه. بنابراین اینجا این حرفم جالبه، میگه که ای پادشاه، تو اگر کار خوبی داری انجام میدی منتی نمیتونی بر سر خلق بذاری، خداوند را من و فضل و سپاس. بعد خدا رو به خاطر من یعنی نیکویی و سپاس، سپاس و فضل برای خداونده که به تو همچین چیزی رو عطا کرده. که در کار خیرت به خدمت بداشت، نه چون دیگرانت معطل گذاشت. باز اینجا همون حرف رو داره راجبش صحبت میکنه، میگه که معطلم یعنی فرو گذاشته و بی حاصل. میگه خداوند تو رو به کار خیر مشغول کرد، نه چون دیگران بی حاصل گذاشته. خیلی ها هستن که کاری ازشون بر نمیاد، توی که داری کار خوبی میکنی باید خدا رو شکر بکنی. اتفاقا همه کس به میدان کوشش درند، ولی گوی بخشش نه هر کس برند. خیلی ها وسط میدونن، ولی اینطوری نیستش که همه بتونن گوی بخشش، یعنی این بازی چوگان رو فرض کنید که یک گوی رو تشبیه کرده به بخشش. میگه این گوی رو هر کسی نمیتونه ببره، حالا که تو بردی لطف خداست که به تو این ماجرا رو عطا کرده. تو حاصل نکردی به کوشش بهشت، خدا در تو خوی بهشتی سرشت. دلت روشن و وقت مجموع باد، قدم ثابت و پای مرفوع باد. استوار قدم باشی و رفعت مقام داشته باشی و دلت هم روشن باشه و وقتت هم مجموع باشه، یعنی ذهنت از پریشانی به دور باشه. حیاتت خوش و رفتنت بر ثواب، عبادت قبول و دعا مستجاب. امیدوارم حیات خوبی داشته باشی، زندگی خوبی داشته باشی. و رفتنت بر ثواب دو تا معنی میتونه داشته باشه، یکی این که خوب رفتار بکنی، در مسیر درست باشی، یا این که موقع مرگ هم به خوبی و خوشی بری، بر راه ثواب به عبارتی با نیکی از این دنیا بری. عبادت قبول و دعا مستجاب، امیدوارم که عبادت تو قبول باشه و دعات هم مستجاب باشه. خب اینم از این، فکر کنم تا همینجا کافی باشه.